بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
و اما ما اورد علی الآیه به ما هو قابل للضرب عنها کثیر، اما چیزایی که اشکالاتی که بر آیه وارد شده و اینها قابل دفاعه زیاده. من شیخ رحمت الله علیه گفتن دو تا اشکال نمیشه جواب داد، اینا واقعا استدلال به آیه رو مختل میکنن، نظریشون این بود. اما یک سری از اشکالاتی که به استدلال وارد شده دارن قبول ندارم و جواب میدن. خب بحث یکی چند جلسه ای جلسات متمادی باهاش درگیریم، این اشکال ها و پاسخ های شیخ به این اشکال ها خیلی نکات مهمی توش هست. خب یک، منها معارضت و مفهوم الآیه بالآیات الناهیه عن العمل بغیر علم. دوستان این آیات دارن، این از قدیم این بحث مطرح بود، دیگه از بحث های خیلی مطرح بود از قدیم، که ما یک سری از آیات داریم که این آیات میگویند به زنون عمل نکن، آیات که نهی کردن از عمل به غیر علم. و آقایون خیلی برای از قدیم به اینا تمسک میکردن برای اینکه بگویند ما در احکام شرعی، چه در احکام چه در موضوعات، تو مسائل فقهی چه در احکام چه در موضوعات، غیر علم حجت نیست. اصل اولی بر حرمت، حرمت یعنی عدم حجت، منظور عدم حجت عمل به گمان، چه در احکام چه در موضوعات. در مسائل فقهی جایز نیست ما عمل بکنیم به گمانی که داریم، این اصل اولی میگرفتن. بحثشان با هم دیگه مقدار داشتیم. الان اینو میخواییم بررسی بکنیم، معارضت و مفهوم الآیات ناهیه عن العمل بغیر علم. فرمود آقا دوستان این آیات داشته باشید، مفهوم آیه این دایره سبزه. دوستان دارم تصویر رو؟
بله آجا.
این دایره سبز مفهوم آیه است. خب که میگوید خبر عادل حجت. خبر عادل هم دو فرد داشت، خبر عادل در جایی که مفید یقینه، مثلا جایی که محفوف به قرائنی باشه، این احتفاف به قرائن ما رو به یقین برسونه که این عادل درست داره نقل میکنه، خبر قطعی عادل. و یکی هم خبر ظنی عادل، جفتش هم داخل در مفهوم آیه. آیات ناهی هم که تا دلت بخواد ما گمان داریم، میگن آقا هرچی گمانه حجت نیست، گمان های زیادی به شامل میشن، مثلا قیاس رو شامل میشن. آیات ناهیه میگویند قیاس حجت نیست، آیات ناهیه میگوید بیانه حجت نیست. خب بیانه گمان آور حجت نیست، اگر بعدن اثبات شده بیانه حجت هست، خب این بعدن یه جای از دلیل دیگه اثبات شده. اما خود آیه تخصیصات شو بذاریم کنار، مدلول آیه اینه که بیانه حجت نیست. طبق مدلول آیه بیانه و قیاس هیچ کدوم حجت نیستن، این مراد استعمالی آیه است که ظهورم در این منعقد شده. حالا ما از جای دیگه فهمیدیم که شعار بیانه را حجت کرده مراد جدیش نبوده، خب حرف دیگری است، اون یه حرف دیگه است. قیاس با شعار گفته حجت نیست و میدونیم مراد جدیش هم حجت نیست، بیانه رو گفته حجت هست، مراد جدیشه که حجت هست، داریم مراد استعماری تو مدلول آیات یک حجت نیستن، چه قیاس چه بیانه. حالا ما بیانه رو با رنگ آبی نوشتیم، قیاس رو با همون رنگ سرخ، این به خاطر اینه که تو مراد جدی اینا مسیرشون از هم جدا شده، بیانه دلیل خاصی داشته که حجت هست، قیاس هم حجت نیست که نیست، شامل مشمول آیات مونده. ولی به حسب مراد استعمالی آیه، آقا هر چیز ظن است حجت نیست، چه قیاس چه بیانه، چه خبر ظنی عادل چه خبر ظنی فاسق، همه اینا حجت نیستن. قیاس، بیانه، خبر ظنی فاسق، حالا ای کاش اونم می‌نوشتم، خبر ظنی فاسق و خبر ظنی عادل، اینا حجت نیست. خب این مفهوم آیه تو سوره مبارکه حجرات با اون یکی آیات که تو چند جای قرآن اومدن رابطشون با هم دیگه اون خصوصا من بچه ماده افتراق مفهوم خبر قطعی عادله، ماده افتراق آیات ناحیه قیاس و بیینه و خبر فاسقن، خبر زنی عادل که محل بحث ماست میشه ماده اجتماع. خب میدونید بارها هم گفتیم دو تا دلیل اگر نسبتشون با هم دیگه عموم خصوص منبج باشه، اصل اولینه که در ماده اجتماع به هیچ کدوم نمیشه تمسک کرد، هیچ کدوم نمیشه تمسک کرد، نمیشه باید گفت مشمول ادله حجیت مفهوم آیات، نمیشه گفت مشمول آیات ناهی است. خب حجیتش رو شکم بکنیم، میدونید عقل میگوید هر چیزی که حجیتش احراز نشود الله حجت است. عقل مستقل است به لا حجت بودن هر مشکوک و حجت. این تا اینجا. دوستان تو اینجا مطلبی دارن، سوالی دارن؟ سوال نیست دارن، حل من شیخ رحمت الله علیه فرمود این اشکال وارد نیست، این اشکال استدلال آیه وارد نیست. چرا؟ چون من اولا تصویری که شما کشیدید این تصویر تصویر درست نیست. شما نباید رابطه مفهوم آیه رو باید اینطوری ترسیم بکنید، بلکه مفهوم رابطه درست شیخ باید این نیست، رابطه درست اینه. تصویر بعدی شیخ فرمود ما سابقا گفتیم که آیه نسبت به خبر قطعی عادل اصلا دلالت نداره. خبر قطعی عادل صحبتشو کردیم اصلا در آیه وجود نداره. چرا؟ چون خبر قطعی نه براش میشه باید حجیت جعل کرد، نمیشه باید ازش حجیت سلب کرد. خبر قطعی عادل برای اینکه حجت باشه لنگ مفهوم مخالفه نیست. چرا؟ چون ذاتاً حجته، حجیت جزء ذاتیاتشه. ولذا ان المراد بالنبع فی المنطوق ما لا یعلم صدقه ولا کذب، مراد از نبع چیزی که ظنی باشه. فل مفهوم اخص مطلقا من تلک الآیات، پس مفهوم آیه مصداقش خبر ظنی عادل و السلام، خبر ظنی عادل هم داخل میشه در آیات ناهی از عمل بزن، رابطش میشه عموم خصوص مطلق. خب در عموم خصوص مطلق وظیفه چیه؟ تقدیم خاص بر عام، خاص و بر عام مقدم میکنه. از اون که لذا آیات ناهیه توسط مفهوم آیه تخصیص داده میشه و حجیت خبر ظنی عادل اثبات میشه. حالا اون یکی اشکالات به کنارا، منظور این اشکال وارد میشه، این اشکال وارد نیست. اگر اون یک اشکالات نبود ما آیات ناهیه رو با مفهوم آیه نبر تخصیص میزدیم و میگفتیم خبر از ان نیاده حجه. فیتعین تخصیص ها، پس آیات تخصیص میخورن بنا ان علامات قدم علامات قدر من ان ظهور الجمله الشرطیه فی المفهوم اقوى من ظهور الامر فی العموم و در نتیجه یجوز و تخصیص العام به مفهوم مخالفت شرطیه. اینو صاحب الان گفتیم که صحبتاش شد. حالا جمله شرطیه به شیخ قبول داره که ظهورش مفهوم مخالفتش رو قبول داره، مفهوم مخالفه جمله شرطیه رو اصلش رو قبول داره. حالا اینجا اشکال داشت ولی اصلش رو قبول داره. دوستان میدونید دیگه در بحث تخصیص مرحوم شیخ رحمت الله علیه خب نظرشون اینه دیگه، ظاهرن ملاک و اقوا ظهورن میتونن، اونجا که دیگه آدم هست برایشون ملاک و اقوا ظهورن میتونن. لذا فرمان مفهوم مخالفه چون نسبت به عام اقوا ظهورن مقدم میشه، گیریم عام منطوق اون مفهومه، اما این مفهوم از آن منطوق ظهورش قوی تره، چون ظهورش قوی تره مقدم میشه و اونو تخصیص میزنه. خب اینجا یک سوالی ممکنه مطرح بشه، اونم یکیش میگیم آقا شما جناب شیخ آخه خودتون یه بحثی رو مطرح کردید بالا گفتید که اینطوری نیست تخصیص نمیزنیم بالا، یعنی این قسمت دوستان حالا عنایت داشته باشن. اینجا بودیم دیگه، که عنایت داری سفر رو داری. ایشون گفتن که ما نمیتوانیم مفهوم رو مقدم بکنیم بر این تعلیلی که وجود داره، این بالا همین جایی که الان دارید مشاهده میکنیم. خب شیخ میفهمد اون حرف با این حرف خلط نشه. اون در بحث تعلیل ما یه چیزی رو گفتیم، اونم گفتیم که وجود تعلیل اجازه نمیدهد اصلا مفهوم مخالف وجود داشته باشه. مفهوم مخالفه رو مقدم نکردیم بر عموم تعلیل. چرا؟ به خاطر اینکه تعلیل قرینیت داره. عذرخواهی میکنم بچه‌ها رو سر صدا این اطراف اذیت بکنم، شرمنده. شیخ میفهمان که ظهور تعلیل در عموم اون به اندازه قوت داره، اصلا اجازه نمیدهد که شما مفهوم مخالفه داشته باشید. داخل یه دونه کلام متصل این حالت پیش میاد. بله در کلام منفصل مثل چیزی که الان داریم صحبت میکنیم اینطوری نیست. الان فرض اینه که مفهوم منعقد شده، ما از اشکالات قبلی غمز عین کردیم، با غمز عین از اشکالات قبلی و پذیرش این که مفهوم منعقد شده، اون مفهومی که منعقد شده الان میتواند عمومات رو تخصیص بزن. ولی داخل خود آیه اگر بخوای نگاه بکنی که تازه میخواهد ظهور منعقد بشود، اونجا میخواید بررسی بکنی، اونجا عموم تعلیل اجازه این که مفهوم داشته باشیم نمیدهد. پس حرفی که بالا گفتیم با این حرفی که الان داریم میگیم با هم تناقض ندارن. و اما من ازالک، این که اجازه ندادیم مفهوم بیاید عموم تعلیل تخصیص بزنه، فی ما تقدم من التعارض بین عموم تعلیل، عموم تعلیل میگفت هر چی ظنی حجت نیست. عموم تعلیل مباحثه کردی دیگه انشاءالله، اگر مباحثه کردی یادتونه عموم تعلیل میگوید هر چی گمانه حجت نیست. اما مفهومش میگه، مفهوم میگه خبر ظنی، خبر گمانی عادل حجت. اونجا ما گفتیم که نمیشه تخصیص داد. چرا؟ فل ما عرف من منع ظهور الجملت شرطیت المعلّلت به تعلیل جاری فی صورت وجود شرط و انتفاعه فی افادت الانتفاع در انتفاع. اون ظهور جمله شرطیه رو ما قبول نداریم. جمله شرطیهی که تعلیل داشته باشه با اون تعلیل در صورت بود و نبود شرط جاری باشه. تعلیل چی بود؟ تعلیل این بود که اگر یقین ندارید گند میزنید، کاری نکنید، به خاطر اینکه پشیمان نشید جایی که یقین ندارید کاری نکنید. که این جاریست هم جایی که فاسق خبر بیاره هم جایی که عادل خبر بیاره، نه فاسق. وجود شرط این که فاسق خبر بیاره، انتفاع وجود شرط که هیچ فاسق خبر نیاره، که گفتیم فاسق خبر نیاره، یه مصداقش این میشه که عادل خبر بیاره. حالا اگر این حرفا رو بپذیریم، اگر اینها رو بپذیریم، این میشه که چه فاسق خبر بیاره چه عادل خبر بیاره، اگر یقینی نباشد چون احتمال پشیمانی هست ما نباید کاری بکنیم. این جمله شرطیه که چنین ظهوری داره، علتش چنین تعلیلی داره، این ظهور پیدا نمی کند فی افاده. فی افاده متعلق به ظهوره، من منع ظهور فلان در اینکه افاده اندال انتفاع بکند، بگوید که آقا جان اگر عادل خبر آفد و گمانی بود حجته. نه خیر، اصلا اینجا ما چنین مفهوم مخالفی را نداریم. این به اون هم فرق میکنه. اونجا متصل بود، بحثی که گفتیم توی جمله بود، عموم تعلیل پشت سر به هر حال خدا حکم اومده بود نمیشد کاریش کرد. ولی در معان حنفیل این آیات سوره حجراته، اون آیات سوره های دیگه هند. این آیات با اون آیات تفاوت دارن. لذا عرض کنم که میتونیم تخصیص بزنیم. این هم از این شد. پس من شیخ رحمت الله علیه فهمیدن که آقا اگر اشکالات دیگر رو بذاریم کنار، این اشکال وارد نیست، رابطه عموم خصوص من بچ نیست، عموم خصوص مطلقه، ولذا در ماده اجتماع خاص رو مقدم میکنی، تساقط نمی کنم. رفقا هستن؟ صدا رو دارم؟
بله.
ما الان دو تا اشکال اینجا باز بشه. دو گروه هستن که میخواهند بگویند رابطه مفهوم آیه با آیات ناهیه عموم خصوص من بچه. اصرار دارم بر این که آقا رابطه عموم خصوص من بچه مفهوم مد افتراق دارد، آیات ناهیه مد افتراق دارن، لذا تو محل بحث، محل نزاع می شود مد اجتماعشون، تعارضشون من اون خصوص من بچه نمیتونیم تمسک به هیچ کدوم بکنیم. اینو اصرار دارم بعضی اثبات بکنم. چطور؟ میگن آیات ناهیه میگوید که عمل به زن جایز نیست. عمل به زن برای کی جایز نیست؟ برای کسی که در حالت انفتاحه، وگرنه آیات ناهیه مال حالت انصداد نیستن. آیات ناهی اصلا در مورد انصداد نهی میکنن، در فرض انصداد عمل به زن میکنیم، اما در فرض انفتاحه که عمل به زن نمیکنیم. آیات ناهی مال فرض انفتاح. این ادعا. مفهوم آیه میگوید خبر واحد عادل حجت است. خبر واحد عادل حجت است چه در حالت انصداد چه در حالت انفتاح. آیه نبع اختصاص به حالت انصداد نداره، اختصاص به حالت انفتاح هم نداره، اما میگوید خبر عادل حجت است، عموم داره. اما آیات ناهیه مال حالت انصداد نیستن. خب میشه اون خصوص من بچه. خبر واحد عادل در حالت انصداد میشه ماده افتراق مفهوم آیه. قیاس، بیانه، اینا که میدونید که خب اینا میشه حالت در حالت انفتاح حجت نیستن. اینا میشه ماده افتراق آیات. میدونید اگر بیانه رو با یه رنگ دیگه نوشتیم علتش اینه که بیانه دلیل خاصی بر حجیتش قائم شده، اما قیاس دلیل خواست بر حجتش قائم نشده. الله حجت قیاس در حالت انفتاح اصلا حجت نیست، اما بیانه در حالت انفتاح حجت. ولی خب اون دلیل خواست دیگه است. به حسب دلالت آیات، به حسب مراد استعمالی آیات، قیاس بیانه این حجت نیست. ماده اجتماع کجا میشه؟ میشه خبر واحد عادل در حالت انفتاح. سلام علیکم. خب در حالت انفتاح خبر واحد عادل میشه ماده اجتماع ما. خب میگوید آجان خبر واحد عادل در حالت انفتاح چون ماده اجتماع نمیشود به مفهوم آیه تمسک کرد، نه به آیات ناهیه، به هیچ کدوم میشه تمسک کرد. خب وقتی یه چیزی حجیتش اثبات نشد، همین که حجیتش اثبات نشد برای اینکه عدم حجت باشه کافی. اینطوری میخوان عموم خصوص من بچش بکنن. شیخ رحمت الله علیه میفرماد که من قبول ندارم. دو تا اشکال دارم. اولا آیات ناظر به حالت انفتاح نیستن. آیات کلن میفرماید که آجان به غیر علم عمل نکنید، چه در حالت انفتاح چه در حالت انصداد. آیات متن آیه رو نگاه بکنید، از آیه اختصاص به حال انفتاح روشن نیست. در حالت انفتاح و انصداد هر دو جایی. اگر ما بعداً اومدیم گفتیم که مثلا در حالت انصداد به گمان عمل بکنید، به هر چی گمان است در حالت انصداد عمل بکنید، اون یه دلیل خاص خودشو داره. خب یه دلائلی شما میارید، اصطلاحا بهش میگیم دلیل انصداد. یه چیزی میارید به اسم دلیل انصداد، مثلا اثبات می شود که در حالت انصداد کسی که متمکن از علم نیست، این باید به گمان عمل کنه. اون شد یه مراد جدی دیگه. اما مرمس بیانه در حالت انفتاح مطلق زن در حالت انصداد مثل بیانه در حالت انفتاح دلیل خاصی داریم که مراد جدی آیه نیست. اما مراد استعمالی آیه که ظهور در اون منعقد شده، خب ما باید اینا رو با هم مقایسه کنیم دیگه. ظهور آیه منعقد شده است در این که مطلق زن حجت نیست، چه انصداد چه انفتاح در هر دو حالت. این ظهور آیه در این منعقد شده، شما این رو باید مقایسه کنید با مفهوم آیه شریفه نبع که ببینید رابطه بین اینها چیه. خب اون وقت میبینید رابطه اون خصوصا من بچ نیست، اون خصوصا مطلق. خب این اشکال اول که اصلا آیات اختصاصی به حالت انفتاح ندارد. علاوه بر این شیخ میفهمد گیریم که اصلا حرف شما رو بپذیرید، به کجا میرسیم؟ به این نتیجه میرسیم که طبق مفهوم آیه تو ماده اجتماع به قول شما به هیچ کدوم نمیتونیم تمسخ بکنیم. خب در حالت انفتاح خبر واحد رو میذاریم کنار، چی میمونه؟ خب طبق حرف خود شما مفهوم آیه تو ماده افتراق خودش حجته که میشود خبر واحد عادل در حال انصداد. خب اگر ما خبر واحد عادل در حال انصداد رو اثبات بکنیم، این باز برای ما بد نیست. چرا؟ چون اختلافی که علما دارن در مورد خبر واحد عادل اینه دیگه که آیا خبر واحد عادل حجت است یا حجت نیست. همین که فل جمله حجیتش اثبات بشه خوبه دیگه، همین که فل جمله حجیتش اثبات بشود در مقابل سلب کلی، همین کفایت میکنه. سالب کلی نقیضش موجب جزئی است. شما اگر به شکل موجب جزئی براتون اثبات شد خبر واحد عادل در حالت انسداد حجته، پس معلوم شد که فعل جمله حجته. کسانی که میگویند خبر واحد حجت نیست، حرفشون مردوده. خب اینم هستیم، ببینم چقدر وقت داریم. بله، یه مقدار کارمون سخت شد. مورد بعدی رو هم بخواییم بگیم، اینم بگیم خدمت دوستان، ببینم چقدر برسیم. بعضی از آقایون یه جور دیگه خواستن اون خصوص منوچه درستش بکنن. آقا این امقص منوچه اصرار دارن برخی از علما که درست بشه تا نتونن به مفهوم آیه نبعت مصرف بکنن. چیکار کردن؟ گفتن که ببینید آیات ناهی از عمل به زن یک سری خبر واحد ها و یک سری زنونی توشه که خب اینها حجت نیستن، مثل خبر فاسق. خبر زنی فاسق حجت نیست، قیاس حجت نیست. اینا می شود ماده افتراق آیه. آیات ناهیه اینا رو می گوید حجت نیست، قیاس حجت نیست، خبر زنی فاسق اینا قطعا حجت نیست. مفهوم آیه هم یک سری موارد توشه که قطعا حجت نیست، مثل خبر عادل اگر به عنوان فتوا باشه. خبر عادل اگر به عنوان فتوا باشه حتما حجت، یا اگر به عنوان بیانه در دادگاه باشه قطعا حجته. عنایت دارید واحد که میگین اینجا واحد به معنای یکی نیست دا، واحد در مقابل متواتره. خبر واحد گفتیم، خبر واحد در مقابل متواتر داریم بحث میکنیم. دو نفر مرد عادل یا چهار نفر مرد عادل فوقش مثلا میرن یه چیزی شهادت میدن در دادگاه، و چهار نفر که قاضی یقین نمیاره، واضحه، اما گمان میاره. خب اینا حجت. پس مفهوم آیه یک سری خبرها رو میگوید حجت ها. حالا بحث احکام و موضوعاتش فعلا برای ما فرق نداره. مفهوم آیه نبع میگوید خبر عادل حجت هست، چه در احکام چه در موضوعات که یک قد متیقنی دارد که مثلا مقام فتوا یا مقام شهادت در دادگاه باشه. مثلا یه بقیه بیانه غیر دادگاه هر جایی که بیانه میاد. آیات ناهیه چه در موضوعات چه در احکام یک سری موارد میگن حجت نیست، مثلا قیاس یا خبر فاسق. خبر فاسق چه در احکام چه در موضوعات حجت نیست، قیاس در احکام حجت نیست. خب خیلی چیزای دیگه. این هم میشه ماده افتراق آیات. ماده اجتماع آیات خبر عادل در روایت. خبر عادل در روایت مشکوکه، از طرفی داخل در آیات ناهیه هست، آیات که میگوید گمان حجت نیستن، خب اینم گمان دیگه، خبر آدم گمان. از طرفی هم ما نمیدانیم، مشکوک، مثل فتوا نیست که قطعی باشه. فتوا رو یقین داریم خارج شده، بیانه رو یقین داریم خارج شده، اما خبر عادل یقین نداریم، محل بحث ماست. خب در نتیجه چون خبر عادل میدانیم داخل در آیات ناهیه هستن، ولی نمیدونیم تو اون قسمتی هستن که خارج شده یا تو اون قسمتی هستن که داخل شده، خب فعلا تمسک میکنیم به عام. عام تخصیصم بخوره در موارد مشکوک حجته. عام اگر تخصیصم بخوره در صورتی که عام اجمال نداشته باشه، عامی که اجمال ندارد مبینه، در مواردی که نمیدونیم تخصیص خورده یا تخصیص نخورده حجت بهش تمسک میشه کرد. خب این تا اینجا. حالا اینو من یک بار سریع گفتم چون وقت تنگ بود دیگه، وقت کلاس تموم شد انشالله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محضر دوستان بزرگوار، بحث به اینجا رسید که مرحوم شیخ رحمت الله علیه می فرمایند مخالفین استدلال به آیه نبع برای اثبات حجیت خبر واحد اووردند و رابطه‌ای بین مفهوم آیه نبع که محل استدلال ماست با یک سری آیات دیگر که کارشون نهی از اتباع ظنه، کارشون نفی حجیت از غیر علمه، اومدن و بین این آیات، خلاصه میگیم آیات ناهیه و اون مفهوم های نبر، رابطه اون خصوص منفج درست کرد که ماده اجتماع این دو دست از ادله، یعنی مفهوم آیه شریفه نبع و آیات ناهیه، همین محل بحث ماست، یعنی خبر عادل، خبر عادل ظنی. این اصل مطلب که شیخ رضوان الله علیه فرمود نه، ما اینجا ماده اجتماعمون شکل اون خصوص مطلقه و مفهوم آیه نبع همه یه قسمتی از دایره کوچک از همون اخص ماست، ولذا آیات ناهیه توسط آیه نبع تخصیص میکنه. سه بیان برای این ترسیم وجود داشت، سه تا بیان. خب یکیش عبارت بود، حالا من چون اولین بار میبینم، بعد دوستان مشاهده می فرمایید، این اولی بود که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمودن اینطوری نیست. چرا اینطوری نیست؟ توضیح شد دیگه، سریع میگم رچین. چون فرمودن که منطق آیه نبع و مفهوم آیه نبع هر دو نسبت به خبر قطعی عادل ساکتن. خب خبر قطعی عادل رو برداریم تا همین شکلی که مشاهده می فرمایید، این سایر زنون آیات ناهی از عمل به زن سایر زنون میشه، همه زنون قیاس بینه، همه داخل در این هم خبر فاسق. خبر قطعی عادل ماده افتراق مفهوم آیه نبا بود، خبر ظنی عادل ماده اجتماع بود. شما خبر قطعی رو بردارید بگید که مفهوم آیه شامل خبر قطعی عادل نیست، خب پس مفهوم آیه نبا فقط میشه خبر ظنی عادل. وقتی شدن این یکی عکسی که الان دارید مشاهده میکنید، خبر ظنی عادل همین که دارید میبینی، خب این میشه اخص مطلق و تخصیص میزنی. دو تا حرف دیگه مطرح شد که ما ناقصمون اینها رو داشتیم بررسی میکردیم، وقتمون تموم شد. یکی این شکلی که دارید مشاهده میفرمایید که گفت آیات ناهی از عمل به زن اختصاص دارد برای کسی که متمکن از علمه، یا به عبارت دیگر برای حالت انفتاح باب علم. قیاس و بیانه در حال انفتاح باب علم میشن منهیان عن. اما مفهوم آیه نسبت به هم قیاس، باز هم نسبت به حالت انصداد و حالت انفتاح، هر دو شامله. حالت انصداد میشه ماده افتراق، حالت انفتاح میشه ماده اجتماع. خب این حرف رو زدم که جوابشو کی یادشو چطوری دادیم؟ کسانی که اینطور ترسیم کردن رابطه بین آیات ناهیه رو با مفهوم آیه نبه. بحث انصداد انفتاح بخشو. خب بفهمید.
اجا گفتیم که اولا دلیلی نداریم بر اینکه آیه نبأ فقط مخصوص، نه آیات ناهیه فقط مخصوص انفتاح باشن، بلکه برای زمان انسداد هم هست. دوما بر فرض اینکه آیات ناهیه فقط برای باب انفتاح هست، میگیم که ما باز در این حالت میتونیم خبر واحد را که برای زمان انسداد هست اثبات کنیم، یعنی حجیت خبر واحد در زمان انسداد اثبات میشه
و همینم برای ما کفایت میکنه. پس چرا؟ چون ما اینجا میخوایم سالبه کلیه رو رد بکنیم، همین موجبه جزئیه برای نقض سالبه کلیه کفایت میکنه. خب تشکر. آخرین بحثی که داشتیم عبارت از این بود که کسانی اومده بودن و من ببینم این عکسشو پیدا میکنم. این تصویری که الان دارید آیات ناهیه از عمل بزن، زنون مقتوع الله جیه، خب اینا رو شامل میشه. قیاس، خبر فاسق، آیات ناهیه، مد اجتماعش، مد افتراقش، قیاسه و همین جمله خبر فاسقه، یعنی زنونی که قطعا حجت نیستن. دیگه بیانه اینجا نیست، بیانه تو این حالت از دایره قرمز در اومده. اگر نگاه کنید رفته تو دایره سبزه. مشاهده می فرمایید دیگه. الان شما بیانه رو تو دایره قرمز کلن نمی بینید. این هم یه نظریه که می گوید آیا چیا رو میگن؟ فرماید اون مواردی که قطعا از آیات خارجن، اون رو دیگه داخل آیات نیارید که. چرا بیانه؟ چرا فتوا رو میارید داخل دایره قرمز؟ آیات ناهیه اون زنونی که میدونیم حجت نیستن، خب اونا میشن مصادیق آیات ناهیه. بیایید تو مفهوم آیه. تو مفهوم آیه یک سری خبر واحده که مسلماً حجت، بحثی درش نیست، مثل خبر واحدی که عنوان فتوا دارد، خبر واحدی که عنوان بیانه دارد. خب میماند عرض کنم که ماده اجتماعشون. ماده اجتماع یعنی چیزی که ما شک داریم داخل در آیات ناهیه است و داخل در مفهوم آیه است، که عبارت است از خبر عادلی که عنوان روایت دارد. این می شود ماده اجتماع مفهوم آیه و آیات ناهیه. باز شد عموم خصوص منبج. خب گفتیم در عموم خصوص منبج به هیچ کدوم نمیشه تمسک کرد. اینجا متنش رو نمیدونم خوندیم یا نخوندیم. اگه نخوندیم متن این قسمت رو بخونم بعد پاسخ رو مطرح کنیم. خوندیم اینو؟ به نظرم نرسیدیم. موند.
نه آقا دیده هستم من زیاد پیش نرم.
خب باش. دیگه اون قسمت هایی که خودتون میتونید بخونید رو میخونید. ربما یتوهم ان للآیات ناهیه جهت خصوصا. برخی خواستن برای آیات ناهیه جهت خصوص، یعنی ماده افتراق پیدا کنن، که وقتی ماده افتراق برای اونا پیدا شد نتیجه این بشه که نسبتشون با عموم تعلیل بشود عموم خصوص منبج. عموم خصوص منبج که شد دیگه در ماده اجتماع که محل نزاع ماست از حجیت بیافته نشد اما سوک کرد. همه این حرف ها مبتنی دیگه بر اینه که ما در مفهوم آیه فرض خبر عادل اگر قطعی باشد دیگه نداریم، یعنی حواسمون دیگه هست. از این ربما یتوهم حواسمون رو جمع کردیم که خبر قطعی عادل رو از مصادیق مفهوم نگیریم. این حواستون باشه. خب این حواسمون هست، دقت کرده منم شیخ. اینها همین حرفا نمیزنن. یعنی با فرض قبول اینکه مفهوم فقط برای خبر ظنیه دارن صحبت میکنن، اما واسه آیات میخوان جهت خصوص پیدا کنن. چطور؟ یک، اما من جهت اختصاص ها به صورت تمکن من العلم که توضیح دادیم در تصویر مجددن. جوابش چیه؟ و جوابش هم همینه که یندفع الاول بعد من الاختصاص. من الاختصاص یعنی که بگوییم احسن که این ادله ناحیه، آیات ناحیه مخصوص حالت انفتاح نیستن مطلقا. کجای این آیات داره انفتاح یا انصداد؟ بله، اگر کسی دلیل انصداد رو بپذیره میفهمد که دلیل انصداد، حالت انصداد از مراد جدی آیات ناحیه خارجه. اما شما برای اینکه ظهورات رو به هم مقایسه کنید و نسبت‌ها رو در بیارید با چی کار دارید؟ با مراد استعمالی، با اون ظاهری که کلام در اون منعقد شده کار دارید. آیات ناحیه ظهورشون در اطلاقه. اطلاق یعنی چه حالت انصداد؟ چه حالت انفتاح؟ فرمان گمان حجت نیست. اگر در حالت انصداد مقدمات انصداد رو کسی پذیرفت، اون وقت میگوید که در این حالت ظنون حجت است، میاد از اون که از مراد جدی نمیکشه بیرون، نه از مراد استعمال. پس این معنی الاختصاص یعنی همین که این آیات به حسب دلالت خودشون در مراد استعمالی و انعقاد ظهورشون، این آیات تمام حجیتشون تمامه و اطلاق دارن. هر زنی چه انفتاح چه انصداد میگن حجت نیست. این یکی من الاختصاص. اشکال دومی که و انه یک فی المستدل کون الخبر حجتن بالخصوص اندل انتداد، که گفتیم همین که موجبی جزئی هم اثبات بشه برای مستدل کفایت میکنه که بگوییم در حالت انصداد خبر واحد حجته. علاوه بر این که شاید بتوان گفت خبر واحد اگر در حالت انصداد حجت باشه، چون با دلیل خاص حجت، نه و همین آیه نبر و نه با عرض کنم که مقدمات انصداد، همه کسانی که معتقدن در حالت انصداد یک دلیلی با دلیل، یک اماره‌ای با دلیل خاص نه با مقدمات انصداد حجت بر باشه، اون در حالت انفتاح هم حجته. یعنی میشه یه اجماع مرکبی هم ساخت، یه موقع اجماع مرکبی هم ساخت و پاخت کرد و گفت که اگر قرار باشه آیه نبع به خبر واحد در حالت انصداد حجیت بده، مسلماً در حالت انفتاح هم حجیت خواهد داد، چون کسی بین خبر واحد انصداد و خبر واحد انفتاح با فرض قبول دلالت آیه نبع تفصیل نداده. میشه اجماع مرکب. فتعمل. حالا بیاید سطح بالا. ربما یتوهم ان للآیات الناهیه جهت خصوصا اما من جهت اختصاصها به غیر البینه العادله. آیات مخصوصا برای غیر بینه عادله و امثال بینه عادله، مما خرج عن تلك الآیات قطعا، مواردی که از این آیات قطعا خارج شدن. خب اینا رو شما از دایره قرمز بکشید بیرون، بدید به دایره سبز، دایره سبز می شود اعم من وجه. دایره سبز ماده افتراق پیدا میکنه. ماده افتراق که پیدا کرد، دوباره اون خصوص مطلق شما میشه من وجه. من وجه که شد در ماده اجتماع نمیشه به هیچ کدوم تمسک کرد. این چطور دفع میشه؟ خب اینو از بیرون بگیم محضر دوستان. رفقا تصویر رو دارم. هستید دیگه با من؟
بله.
دوستان عنایت داشته باشن، ما تو همون یندفعه اول جان مطلب رو گفتیم خود دوستان. اونم این که شما برای اینکه ببینید نسبت ادله با هم دیگر چیست و شروع بکنید و اون نسبت رو تعیین بکنید و طبق اون نسبت عمل بکنید، تخصیص بزنید نزنید، تخصص هر کاری بخواید بکنید، این رو باید داخل یه دونه دلیل انجام بدید. دوستانی که تو اون کارگاه اصول شرکت میکنن، دیشب باز از ما شنیدن این حرف رو. اون کارگاه اصولی که ما دیگه حالا سراسری و آزاد دیگه برگزار میکنیم،
هر کسی خواست شرکت بکنه و دیگه تکلیف اینام نخواستیم. کلا دیگه لینکشو در اختیار دادیم، هر کی خواست میاد نمیاد، گاهی یکی یه هفته میاد، یکی دو هفته بعد نمیاد، حالا هر جور هست دیگه. به هر حال دوستان شرکت میکنن. ما تو اون کارگاه اصول دیشب باز یادآوری کرد. چه گفتیم تو اون کارگاه؟ گفتیم که در استنباط باید تک تک ادله یه بار دلالت خودشون در بیاد، هر دلیل مستقلی خودش یه بار باید بررسی بشه که چی داره میگه، بعد یه بارم اینا رو هم گذاشته بشن و هم گذاشتن اینا هم یه مسئله دیگه هست، یه بار دیگه هست. در ما نحنفی شما باید آیات ناهیه رو خودش رو در بیاری که بگویید این آیات مدلولشون چی؟ قرائن منفصله رو بذارید کنار، چیزهایی که مراد جدی رو دارن مشخص میکنن رو بذارید کنار، بگید خود این آیه مراد استعمالیش چیه؟ ظهورش در چی منعقد شده؟ این که ظهورش در چی منعقد شده غیر از این است که این آیه قصد متکلم ازش چیه؟ قصد متکلم ازش چیه؟ ملاک بردستی رابطه عدله نیست. اینی که آیه به چی دلالت داره خودش اینه دیگه. شما بعد که عدله رو بخواید با هم بررسی کنید تازه به این مرحله میرسید که بگویید مراد جدی چیه. بررسی عدله منفصل، بررسی عدله منفصل با هم دیگر، این تازه اون مرحله ای که مراد جدی بخواد از اون شناخت بشه. و در نتیجه اشتباه بسیار بدی که این متوهمین این تصویر زدن همین جاست. اینا اومدن چیکار کردن؟ گفتن که ما یه بار تو آیات ناهیه یه مراد جدی ازش در میاریم. چطور؟ گفتن بیانه که قطعا حجته، پس آیات ناهیه مراد جدیشون نیست، بکش کنار. فتوا که قطعا حجته، پس در آیات ناهیه مراد جدی نیست، اونم بکش کنار. اینا رو یه بار کشیدن به کنار، بعد تازه به این مرحله که رسیدن گفتن ها آیات ناهیه این رو اینو میگه. اون وقت اومدن این رو با مفهوم آیه که حالا ظاهر در چی بوده مقایسه کرد که دوباره ببینیم مراد جدی مجددن چیه. شما این طوری نیست. اگر شما یک عامی رو داشته باشید که این عام مثلا دوبار تخصیص خورده، دوتا تخصیص رو یه جا میاید مقایسه میکنید با اون عامه. چرا؟ چون اون تخصیص ها به عنوان قرینه منفصل میخواد مراد جدی اون عام مشخص کنه. اون عامی که ظهورش در عموم منعقد شده، اون عامی که ظهورش در عموم منعقد شده رو یه بار کامل میگیرید، بعد هر کدوم از تخصیص ها که قرینه تبیین مراد جدی هستن اونا رو به اون عامه میسنجید. نه اینکه مرد حسابی پاشی بیایی بگی که یه بار فلان مخصص چون خوشگله اون مخصص رو با عام یه بار میسنجم، مراد جدی عام رو الان دوباره یه بار در میارم که اون مخصص خوشگله مواردش بیاد بیرون، بعد عامی که اون موارد رو نداره دوباره اون عام رو با اون مخصص دوم یه بار دیگه میسنجن. شخص میگه این یعنی چی؟ این دیگه چه کاریه؟ این چه جور بررسی نسب عدله است؟ و حرف شیخ کاملا به جاست. تو اینجا طرف چیکار کرده؟ گفته که آقا آیات ناهیه دوبار تخصیص خورد. آیات ناهیه یه بار با مفهوم آیه نبر تخصیص خورده، یه بارم با امثال فتوا و بیانه ادله یا حجیت فتوا، ادله یا حجیت بیانه تخصیص خورده. میگه ادله یا حجیت فتوا و بیانه خیلی خوشگلم، یه بار آیات ناهیه رو من با ادله یا حجیت فتوا و بیانه مقایسه کردم، آیات ناهیه رو تخصیص دادم، رسیدم به آیات ناهیه‌ای که توش قیاس هست، خبر فاسق هست، اما فتوا و بیانه نیست، به این رسیدم. بعد یه بار دیگه آیات ناهیه این چنینی رو میام با مفهوم آیه نبا مقایسه میکنم. شیخ میگه شرمنده.
این چه کاری؟ مخصص خوشگل، مخصص ناخوشگل ما نداریم. مخصص مخصصه. مفهوم آیه نبع با ادله حجیت فتوا و بیانه در عرض هم در طول هم که نیستن. جفتشون مخصصن نسبت به آیات ناهیه. شما باید خود آیات ناهیه مدلولشون چیه اونو در بیارید، هر چی که هست اونو در بیارید مراد استعمالی شو. بعد هر دو مخصصات چه مفهوم آیه، آیه نبع چه ادله حجیت بیانه و ادله حجیت فتوا، اینا رو بیایید با آیات ناهیه بسنجید. درستش اینه. این پاسخ ممشه به این حضرات روشن شد؟ میخواید یه بارم متن بخونم؟ تو متنم بگم عرض کنم که امیدوارم روشن باشه.
آجا
بفرمایید.
آجا ببخشید، این الان یه نتیجه، مگه نتیجه آخر یکی نمیشه؟ چه ما مرحله اول هر کدوم از مخصصین رو جداگونه با اون آن بسنجیم، چه همشون رو یه جا با هم بسنجیم نسبت
همین الان ببینید یکی نتیجه یکی نشده دیگه. همین کاری که من خدا کرده نتیجه یکی نشده، دارید میبینید دیگه. این دو مرحله کردن تخصیص نتیجه این شده که ما به تخصیص دوم که رسیدیم رابطه عموم خصوص مطلق من شده عموم خصوص منبج. این همین الان دارید میبینید. شما تا الان اگر کرده باشید الان میخورم متنو میبینید که خود شیخ میفهمد نتیجه یکی نمیشه. فرایند دو تا خروجی داره، اما خب فرایند دوم اصلا درست نیست. و یندفع ثانی، دوستان متنو بیارن، به ان خروج ما خرج من ادلت حرمت العمل بزن، این که فتوا و بیینه رو از آیات ناهیه کشیدید کنار، این لا یوجب جهت عموم مثل مفهوم، این نمیاد جهت عموم مفهوم آیه نبع بشه، به شما افتراق مفهوم آیه نبع، لان المفهوم ایزن دلیل اون خواست. ولی خود مفهوم یه دلیل خواسته دیگه. مفهوم چی میگه؟ مفهوم میگوید همه خبر واحدهای زنی، بالا هم گفتیم نیاش این تصویر، همه خبر واحدهای زنی غیر از اینه، همه خبر واحدهای زنی، چه فتوا، چه بیانه، چه روایت، اینا همشون اینا زیر مجموعه آیات ناهیه هستن. مثل الخاصه الذی خصص ادله حرمت العمل بالزن، مفهوم آیه نبع مثل همان دلیل حجیت فتوا و بیانه، دلیل حجیت فتوا و دلیل حجیت بیانه جدا جدا هر کدوم دلیل. فلا یجوز تخصیص العام به احده ما اولا، اینکه آیات ناهیه رو بیایید یه بار با اون ادله حجیت فتوا و بیانه تخصیص بزنید، ثم ملاحظه نسبت بین العام بعد ذالک و تخصیص بین الخاص الاخر، بعد بیایید رابطه آیات ناهیه که توش فتوا و بیانه نیست اونو بیایید با اون یکی خاص، یعنی مفهوم آیه رو مقایسه کنید. این درست نیست. خاص الاخیر کدوم شد آقا؟
زم مفهوم آیه همون رو چه خبر واقعه.
شیخ یه مثال میزن، فاذا ورد اکرم العلماء ثم قامت دلیل على عدم وجوب اکرام جماعت من فساق، ثم ورد دلیل ثالث على عدم وجوب اکرام مطلق الفساق من. اگر سه تا ما دلیل داشتیم، فرضم میکنیم که اصلا به ترتیب زمانی بیاد که ترتیب زمانی هیچ اهمیتی برای ما نداره، هیچ ثمره ای برای ما ترتیب زمانی بگو آقا جان نداره. خب شیخ میگه حتی فرض کنید که ترتیب زمانی هم باشه، خب که اصلا نداره، شما کار خود رو باید بکنید. چیه؟ اولی اون آبی عام ماست، اول اکرم العلماء دارید میبینید، اون دلیل عام مونه. دوم لا تکرم فساق النهار، این خاص اول ماست. سوم لا تکرم الفساق من العلماء، خاص دوم ماست. ها؟ سومی خاص دوم ماست نسبت به اون اولی. خب اگه کسی این کارو بکنه، این فرایند رو بکنه، اشتباه. کدوم فرایند؟ یه بار اومده اکرم العلماء رو با لا تکرم فساق النهاد مقایسه کرده. ببینید این هم تو خروجی هم اثر داره همینه ها. ببینید اکرم العلماء همه علما توش هستن. فلاسفه عادل و فاسق، فقها فاسق و عادل، اطباء فاسق و عادل، فیزیکدانها فاسق و عادل، زیستشناسا فاسق و عادل، همه داخل اکرم العلماء هستن. خب یه دایره قرمز داریم که اونم فساق نهاد. شما فساق نهاد رو بخواید بکشید کنار، کیا میمونن؟ ماده افتراق اکرم العلماء. ماده افتراق اکرم العلماء کیا میشن؟ علماء شامل میشه برای حکما همگی، فقها همگی، اطباء همگی، مناطقه همگی، اما نهاد فقط عدولشون. عدول نهاد داخل عام میمونن، اما فساق نهاد میرن داخل خاص، از اکرم العلماء میان بیرون. میفهمیم مراد جدی اکرم العلماء فساق نهاد نمیگیره. اینه که شد. الان شما یه دایره آبی رو در نظر بگیرید بدون اون دایره قرمز. الان دایره آبی رو بدون اون قرمز وسطی در نظر بگیرید. این دیگه دایره نیستی که، در حقیقت مثل یه دون از این تایرها در نظر بگیرید وسطش سوراخه. خب اون تایر وسط سوراخ در نظر بگیرید، اون آبی است که موارد سبز توش نوشتم، حکما و فقها و اینا و عدول نهاد سبز نوشتم. اون الان بکنید دوباره یه دایره بیایید پایین. جمع بین عام و خاص اول، یا به عبارت دیگر جمع بین دلیل اول و دلیل دوم، جمع بین دلیل اول و دلیل دوم، اون دایره سبز است که پایین می‌بینید که توش نحوی عادل هست، حکیم عادل هست، طبیب عادل هست، فیزیک عادل هست، همه هستن. خب دایره سوم نسبتش با این چی میشه؟ لا تکرم الفساق من العلماء. خب این میشود عموم خصوص منبج. چرا؟ خب ببینید همه فساق، حالا ما حکیم به عنوان مثال گفتیم، الحکیم الفاسق ماده اجتماعشونه، ماده اجتماع اینجا تو دایره است. حکیم فاسق، طبیب فاسق، شیمیست فاسق، فیزیکدان فاسق، همه اینها داخل فقیه فاسق، مفسر فاسق، همه اینها داخل اون ماده اجتماع هستند که بین حکیم، بین دوتا دایره وجود داره، دایره قهوه‌ای با دایره سبز. حالا ما به عنوان مثال حکیم فاسق رو گذاشتیم اونجا. نحوی فاسق دیگه داخل در دایره سبز نیست. چرا؟ چون یه بار تو دایره قرمز بیرون اومده. پس نحوی فاسق داخل دایره سبز نیست. لذا نحوی فاسق میشود برای دلیل سوم ماده افتراق میشه. نحوی فاسق میشود ماده افتراق ما. این خیلی دیگه از اکمالی که کلا داخل نیست با این دید، چون یه بار خارج شد. خب الان شما با این دید میبینید که دلیل سوم نسبتش با مجموع دلیل اول و دوم شد اما خاص منبج. اما اگر ما این دو مرحله ای نکنیم که نبایدم بکنیم، نگاه بکنید هم دلیل دوم ما هم دلیل سوم ما نسبت به دلیل اول ما عام و خاص مطلقا. فساق نهاد و فساق علما هر دو داخلن در علما، کلن داخلن در علما. نسبت دلیل دوم به اول و سوم به اول باید مقایسه بشه که عام و خاص مطلق، نه اینکه یه بار دوم اول با هم مقایسه بشه بعد سوم به جنبندی اول دوم مقایسه بشه که بشه آم مخاصم این برد. ریشه اشکالم عرض کردم، ریشه اشکال اینه که طرف دقت نکرده بزرگوار هر کی بوده که ما در تخصیص همیشه دلیل آم و کلن در نظر میگیریم، مراد استعمالیشو در میاریم، اون چیزی که ظهورش در اون منعقد شده اونو در میاریم، بعد همه مخصص ها رو مستقیم با خودش میسنجیم. هیچ وقت مخصص رو نمیان با مراد جدی در میارن، میان با مراد استعمالی مقایسه میکنن. این ریشه اشتباهه بند خدا. تا ازا ورد اکرم العلماء ثم قامت دلیل علی عدم وجوب اکرام جماعت من فساقهم. حالا ما گفتیم فساق نهات مثلا. ثم ورد دلیل ثالث على عدم وجوب اکرام مطلق الفساق منهم فلا مجال لتوهم تخصیص العام بالخص الاول اولا ثم جعل نسبت بینه و بین الخصل ثانی عموما من وجه که دارید میبینید. اینکه یه بار اون بالایه رو بکنید که دارید میبینید آبی و قرمز، بعد برسیم به پایینه که شه سبز و قهوه‌ای. این اتفاق درست نیست. و هازا امر واضح نبهنا علیه فی باب التعارض. این تا اینجا. اگه رفقا فرمایشی دارن بفرمایید.
اونجا ببخشید دلیل این که این نوع نسبت سنجی اشتباهه اینو میخونیم یا؟
گفتم دیگه پسر خوب، عرض کردم در تخصیص رابطه هر کدوم از قرائن منفصله که میخواد مراد جدی رو بیان بکنه مستقیما با مراد استعمالی سنجیده میشه. مراد استعمال یعنی اون عامی که تو اینجا، یعنی اون عامی که ظهورش منعقد شده.
همین دیگه هر جا. این علتش چیه با مراد استعمال سنجیده میشه؟ چرا با مراد جدی سنجیده نمیشه؟
خب به خاطر این که متکلم حکیم یه دونه عام القا کرده. خب این عام او القا کرده، قرینه متصل هم صلاح ندونسته فعلا نیبرده، با اینکه میتونست بیاره هرچی نیبرده. شاید چون در مقام تقدیم بوده، رسم مقننین اینه که عمومات رو القا میکنن، خصوصات تفسیرها رو بعدن القا میکنن، به شکل منفصل القا میکنن. متکلم حکیم این کارو کرده، عام القا کرده، از عموم چیکار کنم دیگه، کارو کرده، یه عامی رو داده بدون قرینه متصل. به ما که بدون قرینه متصل رسیده، رضای ظهور کلامش در قرینه در عام منفصل شده، بدون قرینه در عام منعقد شده، بدون عام در بدون قرینه در عام منعقد شده. خب الان این عام برای ما حجته. اصل اقلائی هم این است که مراد جدی و مراد استعمالی تطابق دارن. این اصل اقلائی، مگر اینکه شما قرینه ای براتون اقامه بشه بر عدم تطابق. خب اینا مراحل نسب ادله اینه دیگه، اینا پایه‌های بحث نسب ادله است. یه عامی هست ظهورش هم منعقد شده، حجت هست برای ما علیه متکلم، له ما علیه متکلم حجته، له متکلم علیه ما حجته. خب این دیگه منعقد شده، تمام شده. الان دوتا خاص در عرض همه، وقتی دوتا خواست در عرض همه، اینا هر کدومشون میخواد قرینه منفصله باشه برای عام، میخواهد یه شاهدی باشه بر تخلف اراده جدی از اراده استعمالی. خب نه در عرض همه، در طول هم که نیستن هر کدومشون. تو این مثال اون سطر قرمز با اون سطر قهوه‌ای چه فرقی با هم دیگه دارن؟ هیچ فرقی با هم ندارن. در عرض هم شاهدن بر این که اون سطر آبی اکرم العلماء مراد استعمالیش، مراد جدیش نیست. شما باید هر کدوم از این قرمز و این قهوه ای رو مستقلا با اون آبیه بسنجید.
خدا خیلی این که فرمودین بحث ترتب زمانی هم توی این بحث اثر نداره، اونم اگه بشه یکم توضیح بدید.
خب بخاطر این که طرف اگر دوتا دلیل اون قرمز و قهوه‌ای تو دوتا زمان صادر شدن، چون متکلم نمیتونه همزمان دو بار حرف بزنه، یه متکلم میتونه خب ناچاره خب آروم هم حرف بزنه. مگر این که فرض بکنیم، دوتا امام علیه السلام همزمان، یکی تو این اتاق نشسته یکی تو اون اتاق نشسته، این امام معصوم بیاید دلیل دومو بگه، ذات و کلم فساقد نهاتا بگه، اون یکی امام هم در اون یکی اتاق امام معصوم علیه السلام لا تکرم الفساق من العلماء رو بگید که همزمان بر القا بشن. خب چون ائمه ما هر 14 تاشون در حکم متکلم واحدن، خب مسئله خب شاید بشه تصور کرد همزمان هم القا بشن. اما چون متکلمینی که واقعا یکی هستن که طرف دو لحظه در یک لحظه هر دو جمله رو بگه، در دو مرحله میگه. ولی این مهم شأن جملات، جایگاه جملاته، هر دو جمله چه قرمزه چه قهوه‌ایه، هر دو جمله شأنشون این است که ناظر باشن به اون آبیه و مراد جدی از آبی رو تبیین کنن. این شأنشون اینه. مگر اینکه فرض کنیم، این خلاف فرض ماست، مگر اینکه ما اینطوری بگیم بگوییم که این سومیه از همون اول ناظر به دومی صادر شده. مثلا ناظر مثلا به تأکید دومی صادر شده. اگر سومیه ناظر به تأکید دومی صادر شده دیگه دلیل مولوی نیست، یک دلیل ارشادیه، خب خلاف فرض ماست. اما اگر فرض کنیم سومیه ارشادی باشه، اگه سومیه ارشادی باشه باید ببینیم ارشاد به چیه. اگه ارشاد به تأکید دومیه، خب ما میفهمیم فساق و نهات از اکرم العلماء میاد بیرون، حکیم فاسق داخل اکرم العلماء میمانند، اینطوری میشه. اگر فرض کنیم سومیه نه، ارشاد است به توسعه دومی، ارشاد است به توسعه دومی، مثلا میخواهد بگوید که معنای لغوی نهات مد نظر است. هر کسی که قصد نهاد، یعنی کسی که قصد کرده، هر عالمی هم قصد علم کرده. مثلا اگر بگوییم سومی مفسر دومیه، میخواد دومی رو توسعه بده، ارشاد است در حق دومی، مولوی نیست. خب در این صورت اگر گفتیم ارشاد است به توسعه دومی، میفهمیم حکیم فاسق هم اکرام نمیشه. اما گفتم اگر ارشاد است به تأکید دومی، میفهمیم حکیم فاسق اکرام میشه. ولی نه، خلاف فرض ماست. فرض ما اینه که دومی و سومی هر دوتا مولوی هست. وقتی هر دوتا مولوی هست پس در عرض هم میشن، در طول هم نمیشه. حل شد؟
خیلی ممنونم.
خدا انواد تو بیان. خب آقایون فرمایش اگه دارم بفرمایم، سوالی چیزی هست بفرمایم. نیست دارم. یه نکته ما بگیم از آخر دوستان، این بگی تو کتاب نیست، کتاب خوندم برایشون. یعنی یه نکته هم به ذهن میرسه که مطرح بشه، اونم این که آقا اصلا این تصوری که اینجا هست که مفهوم آیه نبع شامل خبر عادل میشود حتی مثل فتوا و بیانه، این یه مقدار جای بررسی داره، خودی خودش جای بررسی داره. که آیه نبع برای حجیت فتوا هم اومده یا برای حجیت فتوا نیومده؟ خب لقائلا ان یقول، وقتی میگوید اذا جاءکم فاسقون بنبأ، این برای فتوا نیست، جایی که اخبار از حدس میشود، شخص حدس خودشو داره میگوید، شدیداً مسئله حدسیه مثل فتوا، اینجا رو نمیگه. اذا جاءکم فاسقون بنبأ، مجموع آیه، شأن نزول آیه، اینا رو کسی نگاه بکنه متوجه میشه که آیه ناظر به خبر واحدهای عرضم که حسیه، لذا در مورد فتوا بعید این آیه دلالتی داشته باشه. در مورد بیانه چون حسیه یه مقدار کار سخت داره، بله شاید بگیم مثلا آیه در مورد بیانه یه دلالتی داشته باشه، ولی خب همونم یه جای تأمل داره دیگه، یعنی کمی ممکنه توش رفت و برگشت آدم داشته باشه که بگوید نه مثلا بحث قضاوت هم نیست، یعنی شما بتوانید تمسک بکنید مثلا به شأن نزول بگویید که آیه ناظر به مقام بیانه هم نیست. ولی خب اگر کسی اینو بگه حتما که خیلی اشکال داره، ولی در بیانه این مقدار حرف قابل قبول تره. اما اگر کسی گفت بازواجه به شأن نزول من بیانه رو میخوام خارج بکنم، اونجا ممکنه ما بگیم که پس اگر این تو باشه خبر عادل در روایت هم اخراج بکنیم، چون شأن نزول در مورد گزارش های حکومتیه، در مورد گزارش های حکومتیه که به هر حال شخصی به سلطان یک گزارشی از رعیت داده، این شأن نزول آیه اینجاست، پس خبر عادل در روایات، نقل روایت فقهی، اینا رو هم بذارید کنار، یعنی کار به اینجاها هم اون وقت میرسه. خب اینا دیگه تو کتاب نه. و منها، این منها رو بگیم ولی بعید میرسم، بعید معلومه دیگه نمیشه تمومش کرد. حالا اصل اشکال رو بگیم فرصتی که هست. اشکال دوم از اون اشکال هایی که میتوان مطرح کرد و پاسخ داد بهش اینه. برخی ها گفتن اگر قرار باشه آیه نبع دلالت بکنه بر حجت خبر واحد، باید دلالت کنه بر حجیت خبر سید مرتضی. سید مرتضی رضوان الله علیه ادعا کرده است اجماع رو بر عدم حجیت خبر عادل. خبر عادل زنی دیگه، خبر زنی از عادل، حالا زنی واحد فرق نداره، گفتیم منظور از واحد واحد نیست، واحد اینجا در مقابل متواتر، یعنی خبری که متواتر نیست. خب خبر متواتر نیست خودش دو حالت داره، گاهی اوقات محفوف به قرائنه، گاهی اوقات محفوف به قرائن نیست. اگر محفوف به قرائن قطعی بود که باز محل نزاع نیست، اونی که محل نزاعه هر وقت میگیم خبر عادل منظور ما اینه، یعنی خبر عادل زنی، یعنی خبر عادلی که محفوف به قرائن نیست، ما اینو داریم بررسی میکنیم. خب اینو دیگه رفقا عنایت دارن، توجه دارن. خب عرض کنم که سید مرتضی فرموده خبر عادل حجت نیست، ادعای اجماع کرد و میدونید که خود این اجماع در حقیقت حکایت نظر معصومه، ما که اجماع و لذات حجت نمیدونیم، برای ما اجماع از باب اینکه کاش و رأی امام باشد حجت. کنایه یه روایتی سید مرتضی دارد نقل میکند از امام علیه السلام به اینکه به خبر عادل عمل نکنید. داشتیم یک سری روایت ها یادتونه؟ اون دسته اول ادله روایی مانعین، حجت المانعین دسته اول، اصلاً که این هاش صفحه 242 انقرعنی داوود ابن فرقد تا آخر، اون روایت یادتونه؟ کذبت فرمودن ما علمتم انه قبل نافرزموه و ما لم تعلمو فردوها الینا. خب خبر سید چیزی تو این مایه هاست که انه نقل میکنه حدسن اجماع دیگه، حالا حدسن و حسنش بماند، ایشون با اجماع نقل میکنه از امام علیه السلام که خبر زنی عادل حجت نیست. اگر آیه نبد دلالت بکنه بر حجت خبر عادل، همین خبر سید هم میشه حجت. وقتی این شد حجت، این داره میگه که حجت نیست. پارادوکس پیش میاد، تناقض پیش میاد. خود اثبات حجیت خبر، خود اثبات حجیت خبر عادل مستلزم نفی حجیت خبر عادله. مثل اینکه کسی میگوید که من هر چی حرف بزنم حرفام دروغه، همه حرفای من دروغه. خب شما چی میگید؟ میگید ها همین جمله‌ای که الان گفتی اینم از حرفای شما هست یا نیست؟ اگه از حرفای شما هست راسته یا دروغه؟ اگه بگه راسته پس یه حرف شما راست، اگه بگه که دروغه پس معلوم شه که اون یکی حرفایی که داره گفته اونا راسته، پس برای شما حرف راست زده، همه حرفاش دروغ نیست. یا اون نظری های دیگه طرف میگوید هیچ حقیقت ثابتی وجود ندارد یا هیچ حقیقت ثابتی دستیافتنی نیست، میگه بقا همینی که الان گفتی این حقیقتی که بهش رسیدی یا نرسیدی، اگه نرسیدی چطور میگی، اگه رسیدی پس ما یه حقیقتی داریم که میشه بهش رسید. خب آقا اینجا این رو میگوید همه خبر عادله حجت نیستن، حجت هستن، آزمان حجت هستن، یکی از خبر عادل ها خبر سید است که میگوید خبرهای عادل حجت نیستن، پس خبرهای عادل الان حجتشون اثبات نمیشه. خب و من ها دیگه متن خودتون بخونید. و فساد حاضر ایراد افضاها من این و بیان، شیخ میفرماید این حرف چند اشکال داره دیگه، اشکالاتش بماند جلسه بعد از اینجا انشاءالله توضیح میدید، دوستان خودشون مباحثه بفرمایند. عرض کنم که حالا که به اینجا رسید یکی دو تا نکته رو می‌خواستم بگم، رفقا پیش مطالعه بکنن، اگر یادم افتاد تو گروه می‌ذارم که اینا رو پیش مطالعه. یکی در مورد اجماع مرکب، دوستان در مورد اجماع مرکب یه پیش مطالعه بکنید، یه تحقیقی در حد برق زدن هم بگردید تو اینترنت یا تو کتاب‌ها پیدا بکنید اجماع مرکب یعنی چی. شاید هم گفتیم خدمتتون، حالا یادم نیست، اگرم گفتیم که دیگه بلد. خب اینم داشته باشید. یکی هم در مورد اصلا که تخصیص اکثر، این دو تا اصطلاح خودتون یه مطالعه بکنید که فردا انشالله روانتر درسمون جلو بره.